در ادامه بحث راجع به ماتریالیسم در این مجلس مطلب را از اینجا شروع می‌کنیم که اصولا علم چیزی است و استفاده از علم چیز دیگری است. این استفاده که از علم به عمل میاد گاهی در زمینه صنعته که فنون علمی رو باعث میشه، تکنیک ها رو باعث میشه، گاهی در زمینه تدبیر معاشه، گاهی در زمینه تجارت حمل و نقل امثال این هاست، که البته همه اینها رو میشود گفت تطبیق علم بر عمل صنعتی و فنی و معاشی، و این موجه است. یعنی حسن استفاده و استخدام به جا و مناسب و صحیح علمه. اما در بعضی موارد استفادهی که از علم میکنند برای تثبیت عقائده، یا بهتر بگیم برای اثبات عقائده، چه این عقاید عقاید مذهبی باشد و چه این عقاید عقاید سیاسی باشد و چه این عقاید عقاید فلسفی باشد و چه عقایدی باشد مختلط از همه این اقسام و انها، به این ترتیب که اهل علم کارشون رو میکنن، یعنی از تجاربشون، از مشاهداتشون با روش علمی فنومن ها رو مشاهده میکنن، روابط ثابت یا نسبتا ثابت فنومن ها رو پیدا میکنن، قوانین وقوع حوادث رو در طبیعت کشف میکنن و از مجموعه این قوانین علمی یا علومی رو پدید میارن، که البته آماده برای این است که تجارب و مشاهدات آتیه حدود صحت این قوانین رو تعیین بکنه و یقین نسبه تدریجی رو برای ما با تجدید نظر در این قوانین به حکم تجربه و مشاهده و ادامه تجربه و مشاهده معین بکنه. و برای شخص عالم هیچ تفاوت نمی کنن که قاعده‌ای که به حکم تجارب سابق خودش برقرار کرده یا قانونی که به اون پی برده به حکم تجارب آتیه تجدید نظر بشه، درش تعدیل بشه، تغییر پیدا بکنه یا حتی نسخ بشه، یعنی حدود صحتش تمام شده در همون تجارب سابق تلقی بشه و کنار گذاشته بشه. این سیر تدریجی متزاید مترقی نسبی که برای علوم وجود دارد لازمه علمه، یعنی لازمه ذاتی علمه، و علم بدون همچو طرز تلقی، بدون همچو روحیه‌ای در شخص عالم در واقع معنیشو از دست میده. اما کسان دیگری هستند که خودشون شاید جز اهل علم نباشن و خودشون در راه علم رنج نمیبرن، خودشون کاوش علمی نمی کنن، تحقیق علمی نمی کنن، اما نظریه ای دارن، عقیده ای دارن. این نظریه، این عقیده ممکن است در زمینه مذهب باشه، ممکن است در زمینه فلسفه باشه، ممکن است در زمینه سیاست باشه. اینها مترصدند ببینن علم چی می کند. وقتی علم کاری می کند، کشفی می کند، مطلبی رو بهش می رسد، قاعده‌ای برقرار می‌کند، قانونی رو اعلام می‌کند، اینها اون رو ضبط می‌کنند، یا بهتر بگیم غصب می‌کنند، تصرف می‌کنند، تسخیر می‌کنند، به دست می‌گیرند. و البته انتخاب می‌کنند در بین این قواعد و قوانین. اگر قاعده‌ای رو یا قانونی رو در علم ببینند که متناسب است با عقیده‌ای که اونها دارند، می تواند مؤید اون فرض بشود، فورا اون رو می گیرند و می چسبند و نگه می دارند و شاهدی برای صحت عقیده خودشون می دانند. در اینجاست که باید بگیم کار رو کسی دیگر میکنن به نام عالم و بهره از این کاری کسی دیگر برمیدارد به نام شخص معتقد. البته همونطور که عرض کردم قواعد و قوانین علمی رو انتخاب میکنم. اگر قاعده به دست بیاد که تأیید عقیده رو نمیکنه، شخص معتقد به مناسبت جزم در صحت اعتقاد خودش هرگز حاضر نیست که بگه چون این اعتقاد من با این کشف علمی تأیید نشد پس اعتقادم کنار بگذارم یا درش تجدید نظر بکنم. اما برعکس، اگر یک کشف علمی اعتقاد رو تأیید کرد، فوراً اون رو به خودش حق میده که به عنوان شاهدی، دلیلی، مدرکی، سندی بگیرد و بپذیرد و نگه دارد. و البته در این میان عقاید با هم دیگه به معارضه برمیخیزند، یعنی هر صاحب عقیده‌ای سهمی از علم میگیره، گوشه‌ای از علم رو میچسبه، قسمتی از علم رو به سوی خودش میکشه و به این ترتیب است که علم مسله میشه، پاره پاره میشه، مثل غنیمت جنگی تقسیم میشود در بین ارباب عقاید و از هر کنارش گوشه‌ای جدا میشه و به دست کسی میفته، در حالی که خود علم در این میان لطمه دیده، صدمه خورده، پاره پاره شده و از میان رفته. یکی از عیوب بسیار بزرگی که در این میان حاصل میشود این است که وقتی قاعده‌ای در علم دست آمد و اون قاعده به صورت قانون تلقی شد، اگر کار به دست خود علم باشه هیچ مانعی نداره، عرض کردم که تجارب آتیه حدود صحت قاعده سابق رو تعیین بکنه، تجدید نظر بکنه، تعدیل بکنه، حتی عوض بکنه، حتی به کنار بگذاره، چون برای علم هیچ گونه فرقی نمیکنه. اما امان از وقتی که اون قاعده، اون قانون علمی با یک اعتقادی آمیخته شد، یعنی به صورت وسیله ای برای اثبات اعتقادی در آمد، اون وقت است که دیگه حاضر نیست صاحب اون اعتقاد با وجود تجدید نظر خود عالم در علم خودش از اون قاعده سابق علمی صرف نظر بکنه، از اون قانون سابق علمی دست بکشه. این است و جز این نیست، یعنی دوگماتیسم اعتقادی وارد می شود و اثرش رو در علم می زرد که اصلا با دوگماتیسم سازش نداره، برای اینکه مدام باید در جریان باشه و مدام وضعی رو که در مجرای سیر خودش در هر زمان به اون برمیخورد باید بپذیرد و اگر کار به دست خود علم باشد میپذیرد. حتی در اینجاست که علم حق دارد شکایت کند، حق دارد ناله کند از دست سوء استفاده‌ای که از اون میشود برای اثبات معتقدات. و ناگفته نگذاریم که گاهی و شاید بگیم اغلب موارد خود معتقدات هم از این امر لطمه میخورن. برای توضیح بیشتر عرض میکنم، وقتی شما با یه قاعده علمی که به دست آوردند و اعلام کردند یه عقیده سیاسی رو، یا عقیده دینی رو، یا عقیده فلسفی رو خواستید اثبات بکنید، از اون برای تأیید این عقیده استفاده کنید، وقتی زمان میگذرد و پیش میآید وقتی که علم خودش در اون قانون، در اون قاعده تجدید نظر میکنه، مثلا مشاهدات تازش، تجربه های نوش او رو به جایی میکشاند که بگوید نظریه قبلیم درست نبوده یا ناقص بوده یا حالا باید جرح و تعدیل بشود، صاحب اون اعتقاد چه کار میکند در این میان؟ صاحب این اعتقاد کاری با اعتقاد خودش کرده که حالا از اون کار این اعتقاد لطمه دیده، چون اعتقاد رو با علمی تطبیق کرده که حالا علم میخواد اون اعتقاد اون چیز رو، خود علم میخواد اون نظر صادقش رو کنار بگذاره. ناگزیر اعتقاد او هم به مناسبت همین تجدید نظر علم در علم محتاج تجدید نظر می شود، اعتقاد او هم صحتش از میان می رود یا متزلزل یا مضطرب می شود، به همین جهت است که اگر رها بکند که این اضطراب در اعتقاد راه پیدا بکنه، اعتقاد از بین رفته، و اگر نخواهد رها بکند، ناگزیر باید به علم بگوید که تو حق نداری سیر آزاد طبیعی تدریجی خودت ادامه بدی، و باید همون حرفی رو که قبلا زدی و به کار من خورد، به درد من خورد و اعتقاد من اثبات کرد، در همون جا بمانی و همون رو صحیح نگه داری. به یکی دیگر از عجایب نتایج که در این میان حاصل میشه این است که اگر گاهی عده‌ای از دانشمندان در علم نظری داشته باشند و عده‌ای دیگر نظر دیگر، چون طبیعی است در علم پیش میاد، گاهی هنوز تجارب کامل نشده، وحدت نظر حاصل نشده، مشاهدات همه در یک جا نریخته و یک نتیجه نداده، ممکنه آراء علما درباره مسائل مختلف باشد، مسائل علمی. وقت در این میان وقتی ارباب عقاید وارد کار می شوند، هر کدومشون یکی از این آراء مختلف رو می گیرند که به کارشون میاد، و در نتیجه مناقشات علما رو با هم دیگر که اگر صرف دست خود علم سپرده می شد بسیار آسان دور از تعصب حل می شد، می اندازند به عرصه تعصب اعتقادی. بنابراین هر دسته از دانشمندان، هر قسمت از تحقیقات علمی می افتد به دست یکی از کسانی که عقیده خاصی رو صحیح می دونن و عقیده مخالف اون رو غلط می دونن. و عرصه علم می شود عرصه کشاکش ارباب مذاهب یا ارباب سیاست یا ارباب فلسفه. البته دین صحیح خودش رو از این ماجرا کنار می گیرد، یعنی کار علم رو به علم وا می گذارد و کار دین رو بر عهده دین می سپارد. بنابراین بر خودش لازم نمی گیره که حتما برای هر اون چه در دین می گوید یه مجوزی، یه موجهی از علم پیدا بکنه، و این رو مانع وحدت حقیقت هم نمی داند. گوش رو میگذارد به حال خودش که بشنود و چشم رو میگذارد به حال خودش که ببیند، بدون اینکه کار دیدن رو که کار خاص چشم است از گوش بخواهد و کار شنیدن رو که کار خاص گوش است از چشم بخواهد. میگذارد تا گوش بشنود و چشم ببیند، و این دیده ها و شنیده ها هر دو با هم دیگر به کار روح انسان بیاید، بدون اینکه یکی در دیگری دخیل باشد. متدین حقیقی کار دین رو از دین میخواهد و کار علم رو از علم میخواهد، نه دین رو میخواد جانشین علم بکنه، نه علم رو میخواد جانشین دین بکنه. میگذارد علم کار خودش رو بکند، تجارب خودش رو بکند، قواعد خودش رو به دست بیاورد، و میگذارد دین امنیت معنوی روحانی برای بشر حاصل بکنند، قوت قلبش بدهد، اتکای به حقایق ازلی به او بدهد، او را در حال امید و در حال توجه به حیات جاویدان نگه دارد، و این دو رو با هم دیگر مخلوط نمی کند، مختلط نمی کند، تا عقباتی از این قبیل و اقسام دیگر اونها حاصل بشن. اما در این میان کسانی هم اشتباه می کنن، حتی هوس می کنن به این کار، یعنی تا ببینن علم یک کشفی کرده فوراً برمن ببینن از اون کشف چه استفاده می تونن بکنن برای تقویت یا تأیید یکی از عقایدی که در اون گوشه و کنار دین ممکن بود است که وجود داشته باشد، حتی به حکم روایتی، و حالا می شود اون رو آورد و متکیش کرد به این نظر علمی و گفت که پس صحیحه. غافل از اینکه نظر علمی ممکن است پس فردا چند سال دیگر بطلانش یا نقصش اعلام بشود و به دست خود او این نقص یا این بطلان سرایت بکند به اون عقیده. به همین جهت است کسانی که به طور صحیح عمل میکنند هم در دین هم در علم کارو نمیکنند. البته این اختصاص به دین ندارد، شامل همه معتقدات است. ارباب سیاست همین کارو میکنند، ارباب فلسفه ها همین کارو میکنند، علی‌الخصوص با توجه به اینکه فلسفه های سیاسی شده است و میشود در بسیاری از اوقات این استفاده از علم سرایت بیشتری به فلسفه‌ای که با سیاست خو گرفته و دمساز شده است پیدا می‌کند. این مقدمه رو این عرض کردم که وقتی ما نظریه لامارک و داروین رو به عنوان یک نظریه علمی بهش نگاه می‌کنیم یه وضع پیش میاد، اما وقتی بخوایم از این نظریه بهره برداری برای اثبات یک اعتقاد یا رد یک اعتقاد بکنیم وضع دیگری پیش میاد و در اینجاست که اشکالات پدید میاد. به این ترتیب که وقتی یک نظریه فلسفی که زمان جنبه سیاسی هم پیدا کرده خودش رو منطبق کرد با نظریه لامارک با نظریه داروین، دیگر حاضر نیست هرگاه پیشرفت‌های علمی تجدید نظری رو ایجاب بکند در این نظریه یا نشون بدهد که بعضی از اصول این نظریه لااقل چون که در اعتبار تصور می‌شد صحیح نیست، دیگه حاضر نیست، دیگه مهیا نیست صاحب اون عقیده فلسفی و عقیده سیاسی که دست بردارد از جنبه از صورت قدیم این نظریه و گردن بنهد به صورت تازه‌ای که پیدا کرده. ببینید یکی از اصول نظریه لامارک انتقال صفات اکتسابی به وراثته که بعضی ها بهش گفتن استخونبندی نظریه تحول تدریجی، چون اگر این اصل نباشد تحول تدریجی انواع به همدیگر بر طبق نظریه لامارک معنیش از دست میده، چون هر قدر یک موجود حیوانی در یک نسل برای انطباق با محیط متغیر طبیعی تغییر پیدا بکند، صفات تازه‌ای از محیط برست بیاورد، اگر این تغییرات حاصله، اگر این صفات تازه از راه وراثت منتقل نشود به نسل ما بعد، یعنی نسل ما بعد همیشه به صورتی به وجود بیاد که نسل ما قبل او قبل از تغییر یافتن برای سر انطباق با محیط داشت همونها را فقط به ارث ببره، هیچ وقت نوع عوض نخواهد شد، چون نسل جدید وارث نسل سابق است، از اون لحاظ که تغییرات نکرده و صفات تازه از محیط اکتساب نکرده، صفات اکتسابی و تغییرات وارده بر اثر تغییر محیط به نسل ما بعد منتقل نمیشه. بنابراین نسل ما بعد همیشه وارث اون حیوان تغییر نیافته قبلیه. حالا برفرض خود این نسل هم برای انطباق با محیط هر قدر تغییر بکند و هر قدر صفات اکتسابی به دست بیاورد، این مزید بر اون صفات اصلی که باز به ارث به نسل ما بعد منتقل خواهد کرد نخواهد شد. بنابراین نسل ها همیشه وارث اون صفات مشخص نوع خواهند بود که اگر بتوانیم بگیم که به زبان علم مشکل است بتوانیم بگیم که بالفطره در اون نوع حیوان وجود داشته. هر قدر در نسل‌های متعدد و متوالی حیوانات بخواهند تغییر پیدا بکنند برای انطباق با محیط، اونها با خودشون میمیرد از میان میرود و به نسل ما بعد منتقل نمیشه. پس بنابراین هیچ راهی برای قبول تطور نوعی به نوع دیگر به طور تدریجی در طی زمان وجود ندارد. بنابراین لازم است قائل بشویم به این که صفات اکتسابی به وراثت منتقل می شود و علم باید اینو نشون بده. اگر نشون نداد، نظریه لامارک باید یا رد بشود یا درش تجدید نظر بشود. به همین جهت بود که دانشمندان سعی بسیار زیاد کردن برای اینکه سر در بیاورن از این امر که آیا صفات اکتسابی منتقل می شود از طریق وراثت یا منتقل نمیشه. در لابراتوار کار کردن، به مشاهدات طبیعی پرداختن، حتی در جامعه های حیوانی و بشری کار کردن، تغییراتی عمدن ایجاد کردن در محیط زندگی بعضی از حیوانات برای اینکه بتواند صفات تازه‌ای از محیط اکتساب بکنند و بعد مراقبت کردند که ظهور اونها رو در نسل ما بعد هم ببینند. و این مساعی به جایی نرسید، به این معنا که توجه شد به این طرف که بگویند صفات اکتسابی به وراثت منتقل نمی شود. و البته وقتی صفات اکتسابی وراثت منتقل نشود، اون وقت محملی برای ثبوت نظریه لامارک نمی ماند، چون باید اصل محیط باشد و تأثیری که محیط در حیوان می کند و صفتی که محیط به حیوان می دهد و انتقال این صفات مکتسبه از محیط در سلسله نسل های مختلف اون نوع واحد تا به جایی برسد که نوع رو متبدل به نوع دیگر بکنه با تکامل تدریجی. البته برای خود علم هیچ اشکالی نداشت، همونطور که نظریه لامارک اعلام کرده بود. حالا هم وقتی به این اشکال برمیخورد در اثبات آزمایشگاهی یکی از اصول نظریه لامارک، اون نظریه رو کنار بگذاره یا حتی تجدید نظر بکنه یا به صورت دیگری در بیاره، برای خود علم اشکال نداره، چون علم با تعصب همراه نیست، فرقی برای علم نمی کنه یا نباید بکنه. اما غافل از این نباید باشیم که تنها خود علم نیست، تنها خود عالم نیست، بلکه کسی هم هست که خواسته است از این نظریه بهره برداری کنه برای اثبات اعتقادی. یعنی کسی هم بوده است که توجه کرده که حالا که می شود گفت نوع انسان بر اثر تحول تدریجی انواع دیگر حیوانات به وجود آمده، پس در انسان چیز تازه‌ای که او رو مشخص بکند از حیوان وجود نداره، بنابراین انسان زاده حیوانه و چون حیوان ماشینه زندگی مکانیکی داره، پس انسان هم جز این داره چیزی نیست. یعنی برای مادی کردن انسان خواسته از این نظریه، یعنی بهره برداری بکنه، و حالا او دیگه به این آسانی دست بر نمی داره از اون نظریه، چون به کارش آمده، اعتقادی رو براش راسخ کرده و او از اون اعتقاد توانسته است حتی استفاده های دیگری هم بکند خارج از اون اعتقاد، یعنی خارج از جنبه فلسفی مطلب که اعتقادی رو راسخ میکنه، اون فلسفه رو در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم به کار بسته یا خواسته است که به کار ببندن بعد از او. بنابراین او به این آسانی رها نمی کند، اگر که خود علم بخواهد که رها بکند، او می گیرد و نگه می دارد. و البته کار در این میان آسانه برای نگه داشتن، برای اینکه چه بسا در کنار مشاهدات، در کنار این تجربه ها، یه مشاهده، یه تجربه هم در جای به عمل آمده باشه که خلاف این رو بخواد نشان داده باشه. خیلی آسان میشه همون رو گرفت و نگه داشت، خیلی آسان میشه فقط به همون توجه کرد با صرف نظر از سایر اموری که غیر از این رو نشان داده. ممکنه در قبال افکار عمده جمعیت دانشمندان که به طرز خاصی هدایت شده و در نتیجه قبول کردن که صفات اقتصادی و وراثت منتقل نمیشه، ادهی معدودی هم وجود داشته باشن که بگن نه مشاهدات ما غیر از این نشون داده. بنابراین میشه همیشه جایی رو پیدا کرد و از اونجا سیر تازه علم رو نگه داشت، متوقف کرد و بر همون قرار سابق علم رو متعهد کرد که بماند. چرا؟ برای اینکه این اعتقاد فلسفی یا سیاسی یا مذهبی با اون نظریه علمی سابق سازگارتر می نمود، مطابقتر و موافقتر و ملایمتر به نظر می آمد. به همین جهت بود که بلازه کردید که صاحب نظران تئوریسین ها یا حتی بهتر بگیم ایدئولوگ ها تقسیم شدن به لااقل به دو قسم. کسانی گفتن صفات اکتسابی و وراثت منتقل میشه و اگر علم در این تردید میکنه بیخود میکنه، خطا میکنه، حق نداره داریم بگذارد به دست دانشمندان ما تا با توجه به مشاهداتی که خلاف این رو میشه از اون استنباط کرد و با ترک عمدی سایر مشاهدات نشون بدهند که کماکان صفات اکتسابی و وراثت قابل انتقاله. و در مقابل کسان دیگر پیدا شدن که باز استفاده های دیگر سیاسی و فلسفی و اعتقادی میتوانستن بکنن و نظریه علمی. اینها کشف علمی جدید و تأکید علم و تکیه علم بر اینکه صفات اکتسابی و وراثت قابل انتقال نیست بیشتر خوشحالشون میکرد، بیشتر راضیشون میکرد، نه به عنوان اینکه بحث علمی رو نشون میده، بلکه به این عنوان که میتوان از اون برای ثبات نسل و قائل شدن به فطرت در نوع و به صفر رسوندن تأثیر محیط استفاده کرد. حتی از این میان میتوان برای ارجحیت نژادی بر نژادهای دیگر هم بهره برگرفت، به این معنا که وقتی بنا باشه صفات نوعی ثابت بماند و تأثیر محیط اون رو تغییر ندهد و اگرم تغییر میدهد به ارث قابل انتقال نباشد، پس هر نژادی خصوصیات خودش رو میتواند حفظ بکند. بنابراین از ژنتیک میتوان برای راسیسم استفاده کرد و گفت نژاد بالاصاله همون چیزی که هست به حکم علم که باید گفت بیچاره علم به همون صورت باقی میماند. بنابراین نژاد اصیل همیشه نژاد اصیل است و اگر بتوان اون رو از اختلاط با سایر نژادها حفظ کرد، تأثیر محیط یا عوامل دیگر هیچ گونه تأثیری در اصالت و ارجحیت اون نژاد ندارد. به این ترتیب این یکی از این گرفت و این رو چسبید و نگه داشت برای اینکه به کارش در سیاست و در فلسفه می آمد، اون یکی همون نظریه قدیم رو گرفت و چسبید و نگه داشت برای اینکه بیشتر به کارش می خورد و علم شد یه عرصه رقابت و عرصه نزاع و عرصه جدال بر سر عقاید، بر سر معتقدان. پیداست که بر سر علم از این میون در این میون چی خواهد آمد. و در مورد نظریه داروین هم به نحو دیگری می‌بینیم که این اختلاف پیش میاد. یعنی اصلی که داروین به میون کشید اون اصل تنازع بقا بود در تکامل، برعکس تنازع بقای داروین رو این دسته دوم گرفتن و نگه داشتن، در حالی که انتقال به وراثت لامارکو که مستلزم قبول انتقال صفات اکتسابی بود رد کردن و منظورشون از تأکید در نظریه داروین و تنازع بقا این بود که نتیجه بگیرن که حق با قوی تر است. بلکه علم بر اثر مشاهدات و تجارب و استقرا و استنباط نشون میدهد که این مطلب رو من میبینم که صحیحه و آمادم برای که پس فردا مشاهدات دیگر نشون داد که اینطور نبوده، بسیار ساده و بسیار آزاده رها کنم و بگویم اونطور نبوده و اینطوره، یا از هر جهت اونطور نبوده بنابراین باید تجدید نظر بشه، باید طورش معلوم بشه. بر سر نظریه لامارک و داروین یک همچو بلایی آمده است، مثل اغلب نظریات علمی که دوچاری کشمکش شدن در بین ارباب فلسفه ها و علال خصوص فلسفه های سیاسی و حتی مذهبی. تا این نظریه به جایی رسید که نظریه میوتاسیون پیش آمد، نئو داروینیان ها پیدا شدند و نظریه میوتاسیون هیوگو دو وریس رو گرفتند و بست دادند و تطبیق کردند بر این نظریه تحول تدریجی موجودات زنده. به این معنی که گفتن دیگه اون تحول تدریجی لامارکی رو که مستلزم انتقال صفات اکتسابی وراثت بود ما کنار میذاریم، چون علم ثابتش نکرد، منتها میگوییم که این تحولی که واقع میشود تحول دفعیه، تحول ناگهانیه، یعنی یک بار جهش واقع میشود بدون اینکه تحول تدریجی واقع بشود که مستلزم انتقال صفات اکتسابی وراثته. یعنی یک باره ناگهان از نسلی به نسل دیگر، از یک نسل به نسل ما بعد، به مناسبت تغییر آنی و جهندهی که در بعضی از ارگانها و فعالیت بعضی از ارگانها علال خصوص سلولهای حامل جنها واقع میشه، یک نوع تازه موجود زنده، یک نوع تازه حیوان به وجود میاد. البته در این میان هم باز بحث ها بسیار زیاده که آیا این هست، این طور صحیح هست یا این طور صحیح نیست، و اگر صحیح باشد تا چه حدی صحیح هست، و بر علم است که حدودش روشن بکنه. اگر معتقدات بگذارن که علم کار خودش رو چنان که میتواند و میخواهد انجام بدهد، یعنی علم رو آزاد بگذارن در این که اگر پی برد به این که قبلا خطا کرده بگه خطا کردم، چون علم خیلی آسان این حرف رو میزنه، اگر پی برد به این که قبلا محدود بوده مشاهداتش حالا به یک مشاهدات من وسعت بیشتری پیدا کرده و به این نتیجه دیگر رسیدم، چون علم خیلی آسان این حرف رو میزنه. برای ارباب عقاید این کار دشواره، به همین جهت علم رو نمیگذارن که بگه، یا نمیخوان که علم بگه این حرف رو، و اگر هم بگه میگن همون حرفی که قبلا زده بود همون درسته، حرف تازه شو نمیپذیریم، مگر این حرف تازه به دردشون بخوره بگن همین حرف تازه است که باید گرفته بشه و حرف کهنه رو باید کنار گذاشت. اگر علم رها بکنن به حال خودش خیلی آسان میتواند حقیقت رو چنان که میبیند نشان بدهد و بعد هم بگوید که اونطور که من نشان دادم بعد فهمیدم که به اون صورت نبوده و محدود تر از آن صحت این نظریه که من قبلا میپنداشتم. اما به هر صورت در این میون باید ببینیم که استفادهی که ماتریالیسم از این نظریه میکند یا میخواهد بکند، یعنی با توجه به نظریه لامارک و داروین و میوتاسیون، میخواهد بگوید که انسان حیوانی بیش نیست، فقط حیوان تکامل یافته است، این تا چه اندازه مشروعه، این حق تا چه اندازه میتواند و حق دارد این کار رو بکنند. البته عرض کردم حق دارد این نظریه را اختیار بکند، اما حق ندارد بگوید که علم این رو به همین صورت اثبات میکند که من میگویم، چون همون مانع پیش میاد که قبلا عرض کردم. به جایی میرسد که علم خلاف اون رو اثبات میکنه و او کماکان میگه که همون حرف اول علم قبول دارم. به هر صورت به حکم ماتریالیسم انسان حیوانی بیش نیست، لااقل حیوان تکامل یافت است. چرا؟ برای اینکه نظریه تکامل نشون میدهد که انسان از حیوانات به در آمده، نوع حیوان است که تغییر پیدا کرده و انسان شده، حالا به موجب اصول لامارک تغییر پیدا کرده یا موجب اصول داروین تغییر پیدا کرده یا اصول دیگری هم در این میان وارد بوده، همون بحث رو پیش میاد که الان عرض کردم. نتیجه این است که با استفاده از اینکه انسان حیوان تغییر یافته و دیگرگون شده است، بگوییم که پس همانطور که در حیوان جز زندگی مادی مکانیکی وجود نداشت، در انسان هم چنین است. البته کمی دقت منطقی نشون می‌دهد که همچون نتیجه‌ای لازم نمیاد که ما از این نظریه بگیریم، برای اینکه بر فرض قبول تکامل در جسم انواع مختلف حیوانات، لازم نمیاد که بگیم انسان به در آمد از حیوان است، اشکالا بر فرض قبول تکامل. حتی برای اینکه وقتی ما انسان رو به روح خودش انسان بدانیم و روح رو هم مستقل خاص تعلق یافته به جسم انسان بگیریم، میگوییم در همون حین که جسم انسان بر سر تکامل رسید به جایی که متناسب با تعلق روح شد، این تعلق به او صورت میپذیرد و از همون دم که روح تعلق میپذیرد انسان انسان است و قبل از اون انسان نیست، ولو جسم او در مرحله پایین تری همین جسمی باشد که حالا دارد. منظورم اینه که ماتریالیسم میگوید در انسان جز جسم چیزی نیست، اسپریتوالیسم میگوید در انسان جز جسم روحی هم هست و این روح به جسم تعلق گرفته. در این میان نظریه لامارک و داروین و نظریات مکمل اون میگویند که جسم انسان تغییر یافته از حیواناته. بنابراین نسبت این نظریه به ماتریالیسم اسپریتوالیسم هر دو یکسانه، نه این رسپات بکنه نه اون رسپات میکنه. یعنی اگر بر طبق قول ماتریالیست ها در انسان چیزی جز جسم نباشد، پس میتوانیم بگوییم انسان همون حیوانیشی قبلا بوده، و بر طبق نظریه اسپریتوالیست ها اگر در انسان جز جسم روحی هم باشد، میگوییم که این روح وقتی به این جسم تعلق گرفت که تحولش رو به ترتیب خاصی که به صورت جسم انسانی در بیاد پیدا کرد. بنابراین نسبت علم به این هر دو نظریه یکسان است، به این هر دو نظریه فلسفی، و یکی از این فلسفه ها وقتی که علم رو میخواد استخدام بکند باید توجه داشته باشد که بر علم ستم نکند. حق داره استخدام کنه، ولی به همون صورتی خود علم هست، یعنی با استخدام علم تصدیق هم بکند که چیزی رو استخدام کرده که زنده است، متغیره و تحول پذیره، چیزی رو استخدام کرده است که اگر دیروز حرفی میزد امروز میتواند بگوید که اون حرف من صحیح نبود، و علم همیشه این کار رو میکند. وقتی استخدام میکنه این آزادی رو از علم نگیرد. اگر روزی علم نشون داد که حرف دیروزش صحیح نبوده، خودش اعتراف به این امر کرد، اون اربابی هم که علم رو به خدمت گرفته است باید حاضر بشه که قبول بکنه پس عقیده دیروز من هم که با این علم تطبیق شده بود حالا میتواند صحیح نباشه. شرط استخدام علم اینه، و البته این قبول این شرط بر ارباب عقاید فلسفی و مذهبی و سیاسی خیلی گرانه، به همین جهت نمیتونن بپذیرن. و بعد این حق ترقی و جریان و پیشرفت رو و حق تجدید نظر رو و حق عدول از وضع سابق رو از علم سلب میکنه. در همین جاست که علم لطمه میبیند و همونطور که عرض کردم ناله سر میدهد و شکوه میکنه. البته منظور بنده در اینجا این نیست که ماتریالیسم رو از این راه تخطئه کنم، برای اینکه این کار رو فقط ماتریالیست ها نکردن، عرض کردم ارباب ادیان این کار رو کردن، ارباب و فلسفه های دیگر هم این کار رو کردن، ارباب سیاست متناقض با سیاست مستفید از ماتریالیسم این کار رو کردن. به طور کلی خود مطلب رو صحیح نمیدانم، خود مطلب رو درست نمیدانم. همین نظر درباره یک استفاده دیگری هم که برای تثبیت اصول معتقدات از علم شده است صادقه. که بهتر است توجهیم به اون بکنیم. ببینید علم استقرا میکنه، از تجارب خودش قانون استنباط میکنه و روابط فنومن ها رو برقرار میکند و مجموعه اینها رو میگوید قوانین علمی یا علم. اصلا وقتی قانون وقوع وقایع طبیعی از یک دسته معین کشف شد به دست آمد، بعد از اون فکر ما حکم میکند که وقایع ضرورتاً بر طبق همین قاعده اتفاق خواهد افتاد، یه اتفاق میافتد، یه اتفاق افتاده است که این تحقیق نشان داده به ما، و از همین جا یک نوع ضرورت علمی نتیجه میشود. به این معنا که معلوم میشه که در حدود این تجارب و شرایط این تجارب جریان امور به همین نحو بوده است که ما دیده ایم. وقتی که به این قانون یا به یکی از این قوانین پی برده شد، اون وقت فکر حکم میکنه که دیگه نمیتونه بگه ممکن است واقعه جز بدین سان هم اتفاق بیفته، یا ممکن بوده است این واقع اتفاق نیفته، بلکه وقتی رابطهش کشف شد به حکم اون رابطه همیشه به همون نحو باید اتفاق بیفته که اتفاق افتاده. و در واقع اصل علیت به صورت اصل قانون در میاد. اصل علیت که حکایت از این دارد که هر علتی معلولی داره، هر معلولی علتی داره، به صورت اصل قانون در میاد که گفته میشه هر علتی همیشه همون معلولی رو به وجود میاره که به وجود آورده، و هر معلولی همیشه از همون علتی به وجود میاد که به وجود آمده، البته با تقوا توجه به ثبات شرایط و اوضاع و احوال. و اصل قانون ضرورت روابط اشیاء رو با هم دیگه نشون میده، یعنی در حقایق اشیا ضرورت‌هایی وجود داره که این ضرورت‌ها رو علم با کشف روابط خودش برقرار می‌کنه، بیان می‌کنه، نشون میده. علم تا این حد این حرف رو می‌زنه، اما دیگه هرگز این حرف رو علم نمی‌زنه و نمی‌تواند هم بزنه. در شأن علم نیست که بزنه، در حد علم نیست که بزنه، که پس به این ترتیب هر چه اتفاق می افتد، هر چه واقع می شود، به حکم ضرورت حاکم بر همه اشیاء و امور واقع می شود. درست توجه به این هم بکنیم. اون چه علم دست می آورد ضرورتی است ناشی از حقیقت شی، منبعث از حقیقت شی، روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیا. اما از اینجا بر نمیاد که بگیم هرچه در عالم می‌گذرد و هرچه از اشیا می‌گذرد و هرچه از حقایق اشیا برمی‌خیزد امور ضروری علت و معلولی است. این حقو نداریم که بگیم. اون که علم نشون میده و کشف میکنه همین روابطه، همین روابط ضروری است. و اون که مجموعی اون رو ما طبیعت میتونیم بگیم، یعنی روابط فنومن ها با هم دیگه، همین روابط ضروری است. اما از اینجا لازم نمیاد که هر چه وجود دارد و هر چه واقع میشود هم از همین قبیل باشه. یعنی تعمیم بدیم اون چیزی که به دست آوردیم به حکم علم به همه موجودات، یه تعمیم قبلی حاکم بر سراسر زمان، و به این ترتیب قائل به نظریهی بشویم که اسم اون رو جبر علمی گذاشتند. جبر علمی بدون قید و شرط، حکومت جبر علمی بر همه وقایع از هر قبیل از هر سنخ، چه وقایع طبیعی باشه، چه وقایع زیستی باشه، حیاتی باشه، چه وقایع روانی انسانی باشد و چه وقایعی که بر طبق معتقدات کسانی که قائل به این وقایع هستند جنبه ماورا طبیعی داشته باشد. یعنی به این ترتیب علم اینو نشون میده، اما فلسفه میگوید حالا که علم اینو نشون داد پس هرچه هست از همین قبیله. این اون استفاده ایست که فلسفه با تعمیم غلط غیر مشروع که حق اونیست از علم به دست میاره، و علم این رو نمیگه، خودش نمیگه، برای که نمیتونه بگه، حق نمیده به خودش که بگه. علم میگه اون چه من دیدم، اون چه من آزمایش کردم، اون چه من مشاهده کردم در حدود این آزمایش ها و این مشاهدات و این مطالعات و این شرایط نتیجه رو داد. اما این فیلسوف، این سیاستمدار، یا این فیلسوف سیاستمدار، یا این شخص متدین که از این بهره برمیگیرد به نحوی و میگوید که وقتی علم این طور نشون داد پس همیشه همین طوره، پس همه جا همین طوره، پس همه چیز همین طوره، این دیگه تعمیمی است اختیاری برای استفاده از علم به قصد اثبات اون چه خود اون فیلسوف یا خود اون سیاسی یا خود اون فیلسوف سیاسی یا خود اون شخص متدین میخواهد. یعنی در واقع از این طریق تاریخ هم دوگماتیسم رو بر علم حاکم میکنه، از این طریق هم علم رو ساکن میکنه، جامد میکنه، متوقف میکنه، نگه میداره، از جریان باز میداره. در همین مورد جبر علمی، فیزیک قرن 19 هم به جد راسخ بود، راسخ شده بود در این امر که همه چیز مطابق قواعد علت و معلولی چنان واقع می شود که هر علتی همیشه همون معلول به وجود میاره، هر معلولی همیشه همون علت رو داره. به این ترتیب اشیا و حوادث قابل پیشبینی دقیق ضروری علمی است بدون که بتواند تخلف از این امر بکنه، و قوانین قطعیت ریاضی مطلق دارد، قوانین فیزیک. حالا چه استفاده هایی کردن از این امر؟ میتونیم اشاره کنیم که یکی از استفاده هایی که به عمل آمد نظریه سیانتیسم بود. سیانتیسم یعنی قول به اصالت علم، که فرق داره با خود سیانس، با خود علم. علم چیزیست و قائل به اصالت علم بودن چیز دیگریست. سیانس چیزیست و سیانتیسم چیز دیگریست. منظور از سیانتیسم این است که انسان بگوید هر چه هست و نیست علم است، و به حکم علم همه چیز رو می شود یافت، همه چیز رو می شود شناخت، همه چیز رو می شود به کار برد، و خارج از علم همه چیز بر کنار. اگر چیزی توانست جنبه علمی پیدا بکند درست است، صحیح است، خوب است، زیباست. اگر نتوانست بر کنار برود، برای اینکه حق وجود ندارد. یعنی علمی کردن همه چیز، به صورت علم در آوردن همه چیز. چرا؟ برای اینکه وقتی علم توجه به روابط ضروری اشیا کرد و از این روابط ضروری که به دست آورد استفاده هایی کرد در فنون و صنایع، و وقت فیلسوف آمد و این رو تعمیم داد و قبول کرد که پس همه چیز تابع همین قواعد ضروری است و این قواعد ضروری هم علم کشف میکنه، پس هر چه هست و نیست علمه، از راه علم میشد و همه چیز راه یافت. و حال اون که این کبرای قضیه، کبرای قیاس از علم نبود، توضیح بدم. علم گفت که اون چه من به دست آوردم تا حالا نشان از این داشت که ضرورت برش حاکم بود و الا به صورت رابطه قانونی در نمی آمد. اما این رو دیگه فیلسوف گفت، این رو دیگه فیلسوف برش افزود که همه چیز در جهان در همه جا و در همه وقت از همین قبیل است که علم تا حالا به دست آورده و توانست اون نتیجه رو بگیرد. در واقع این تعمیم باطل رو به اون نتیجه، به اون قضیه صحیح فیلسوف داد، فیلسوفی که قصد استفاده از اون نظریه علمی داشت و مطلب به این صورت جلوه کرد که ناگزیر در قرن بیستم در علوم انسانی تجدید نظر شد در این امر، بلکه دیدن که جور در نمیاد، دیدن که منطبق نیست، دیدن که عامل خاصی به نام ضریب انسانی، عامل خاصی که در اون اختیار انسان، در اون ذوق انسان، معنویت انسان باید به حساب بیاید و اون قاعده ضروری جبری رو نمیپذیرد، رد میکند، رها میکند، تندمون در نمیدهد، باید به حساب آورد این رو. به همین جهت که میبینیم با ظهور دیلتای تحولی در علوم انسانی که داشت تحت تأثیر علوم فیزیکی قرار می گرفت حاصل می شود و جامعه شناسی بعد از دیلتای دیگه جامعه شناسی اوگوست کونت نیست و نمی تواند باشد. و بعد از اون حتی سرایت کرد به بیولوژی، سرایت کرد به فیزیک. در فیزیک هم نظریاتی پیدا شد، فیزیک هایزنبرگی، فیزیک ماکس پلانکی که نشون میدهد که لااقل در میکروفیزیک، یا بهتر لااقل رو نگیم، در میکروفیزیک حرکات الکترون ها قابل پیشبینی دقیق ضروری قانون پذیر نیست. گذشته از این که در استفاده از این یکی هم افراد کردن و حتی قائل به آزادی الکترون ها شدن، قائل به یک نوع اختیار در الکترون ها شدن که اونم باز فلاسفه کردن، گذشته از این، نشان از این بود در این تحول که اون چه علم میگوید در زمانی، در حیطه‌ای، در یه محدوده‌ای که مورد توجه اوست، بعداً با انتقال به مرحله دیگر، با انتقال به محدوده دیگر، با توجه به حیطه‌ای دیگر، ممکن است حرف دیگری بزنند، ممکن است تجارب دیگری بکنم، ممکن است نظری تازهی پیدا بکنم. و در همین جا هم کسانی که می توانستند از اون فیزیک مبتنی بر ضرورت سابق استفاده بکنند، فیزیک مبتنی بر امکان و احتمال جدید رو نپذیرفتند، اصلا تخطئه کردند، علم ایدئالیستی نامیدند، علم ارتجاعی نامیدن، برای که به کار نمی آمد، به کاری که می خواستن نمی آمد. و کسان دیگر برعکس اینو اشاره کردم، طوری گرفتن و چسبیدن که از همینجا محملی برای اثبات روح پیدا کردن، در همینجا محملی برای توجه و معنویات پیدا کردن. و هر دو هم دو استفاده فلسفی بود که از این، از اون و از این نظریه به عمل آمد و هر دو هم بقیده بنده به ناحق، برای اینکه دخالت در کار علم بود از طرف کسانی که اهل علم نبودن و قصد خاصی داشتن از استخدام علم، برای اینکه همین نظریهی که الان در فیزیک معاصر پدید آمده ممکن است بعدا تحولی پیدا بکند که باز ایجاب تجدید نظر درش بشود و اون وقت کسی که از این راه خواسته است تکیگاهی برای اثبات معنویات پیدا بکنن، خودش رو در خطر ببیند و ناگزیر برای رفع خطر بگوید که نه، این تجدید نظر صحیح نیست و همون که اونا گفته بودن صحیح است، همونطور که ماتریالیست ها گفتن که تجدید نظر فیزیک قرن بیستم صحیح نیست و فیزیک کلاسیک قبلا چنان که میگفت و ضرورت رو الغا میکرد که البته اونم فیزیک القا نمی کرد، بلکه فیلسوف با استفاده از فیزیک القا می کرد، همون صحیحه. حاصل بحث امروز این است که فیلسوف ماتریالیست اون چه می گوید اگر به نام ماتریالیست باشد مجاز است در گفتنش، برای اینکه نظری است که اختیار کرده، فکری است که ترجیح داده و راهی است که برگزیده و همه فلسفه ها هم همینطور برگزیده می شوند، اختیار می شوند بر هم دیگر از طرف افکار مختلف و کسی رو نمی رسد که بعثی بر ماتریالیست ها بگیرد که چرا این نظریه اختیار کرد. البته ماتریالیست ها رو هم نمی رسد که بر دیگران رو تخطئه کنند که اون نظریه اختیار کرد. برخورد این نظریه ها و عقاید با هم دیگه، برخورد آزادشون، مطلبی است که انسان رو در تحری حقیقت کمک خواهد. اما اون که روانی است علمی کردن و علمی دانستن و علمی شمردن یک نظریه فلسفی مثل ماتریالیسم یا هر نظریه دیگری با استفاده از تجارب علمه، با استفاده از نتایج علمه، این صحیح نیست و همون مشکلات رو ایجاد میکند که اشاره کردم. هیچ نظریه سیاسی فلسفی نمیتواند علمی بودن رو در انحصار خودش بده و نسبت علم به همه فلسفه ها و نظریه ها یکسان است. گاهی این نسبت با وقوع در شرایط مختلف زمانی و مکانی رفته فرق میکنه، یه جهت خاصی پیدا میشه در بین علم و یکی از فلسفه ها، یکی از تئوری های فلسفی، اما برقرار نیست این نسبت، همیشه پایدار نمیمونه، عوض میشه، تغییر میکنه. و وقتی علم زمانی نظریه رو تایید میکرده، علم زمان دیگر ممکن است که نظریه دیگر رو تایید بکنه. برای اینکه علم وسیله ایست، کوششی است برای به دست آوردن انواع مناسبات و روابط در بین فنومن‌های طبیعی و روانی و اجتماعی که لایتناهاست تعداد اونها، و چون لایتناهاست هر دسته از روابطی به دست میاد ممکن است که جانب فکر بر جانبی ترجیح بده. ما باید توجه داشته باشیم که این روابط لایتناهاست و این سه علم هم لایتناهاست. به همین سبب حق نداریم از اون سیر محدودی که در برهه‌ای از زمان پیدا کرده استفاده بکنیم برای اعتقاد به صحت قاطع و غیر قابل تغییر فکری که به حکم فلسفه، به حکم سیاست، به حکم دین اون رو پذیرفته ایم و البته با صرف نظر استخدام علم در خدمت اون حق داشته ایم هم بپذیریم. ناگزیر باز مطلب رو باید در همین جا موقتا تمام کرد تا بتوان